ساعت 11 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وحید پروستات هستم. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز جمعه 14 اردیبهشت سال 1403 برابر با 3 ماه می 2024 میلادی است. به مجله شب رادیو فردا خوش آمدید. در این مجله هم همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش ها و تحلیل ها برای شما تهیه کردن. اما قبل از شنیدن اینها همراه بشیم با حمید فاطمی تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، گروه افراطی حماس روز جمعه تایید کرد که نمایندگان این گروه روز شنبه 15 اردیبهشت برای ادامه مذاکرات آتش بس به قاهره باز می گردند. همزمان ویلیام برنز رئیس سازمان CIA نیز روز جمعه وارد قاهره شد. آمریکا، مصر و قطر می کوشند توافقی برای آزادی گروگانهای اسرائیلی و برقراری آتش بس در جنگ غزه حاصل شود. در همین حال روزنامه وال استریت جورنال از قول منابع مصری خبر داد که دولت اسرائیل به گروه افراطی حماس یک هفته فرصت داده تا پیشنویس توافق فعلی را بپذیرد، وگرنه حمله نظامی به رفح را آغاز خواهد کرد. ولی یحیی سنوار رهبر حماس در غزه و تصمیم گیرنده نهایی در این زمینه هنوز پاسخ نداده است. همزمان دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل روز جمعه اعلام کرد در صورت حمله نظامی اسرائیل به شهر رفح، صدها هزار نفر در معرض خطر مرگ قرار خواهند گرفت. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های نماز جمعه 14 اردیبهشت گفت وظیفه حاکم و دستگاه قضایی است که در مورد کشته شدن نیکا شاکرمی شفاف سازی کنند. مولوی عبدالحمید با اشاره به انعکاس گسترده گزارش BBC جهانی در مورد نحوه کشته شدن نیکا شاکرمی گفت
مردم قانع نشدند و پیگیر شدند بعضی از قتلای دختران یا توی بازداشتگاه قتل شدند و اینها توی همین جریان پیزش مهسا اعتراضات بلکه هنوز بسیاری هستن که قانع نیستن به این مسائل و توصیه ما آنه که اینها را بی‌طرفانه بررسی کنید.
این سخنان در حالی بیان می شود که قوه قضاییه جمهوری اسلامی علیه تعدادی از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای که این گزارش را منتشر کردند اعلام جرم کرده است. سرویس جهانی BBC روز 10 اردیبهشت گزارش داد که به یک سند خیلی محرمانه حکومت جمهوری اسلامی ایران دست یافته، حاکی از اینکه نیکا شاکرمی پس از دستگیری توسط نیروهای بسیجی مورد آزار و اذیت قرار گرفت و کشته شد. در پی تحسن‌های اعتراضی حمایت از غزه در دانشگاه‌های آمریکا، مدیریت 4 دانشگاه با معترضان به توافق رسیدند و اعتراض در این دانشگاه‌ها فروکش کرد. این دانشگاه‌ها عبارتند از دانشگاه راتگرز، براون، مینسوتا و نورث وسترن. تعیین بودجه برای پذیرش اساتید و دانشجویان فلسطینی از جمله این توافق هاست. اعتراضات دانشگاه‌های آمریکا در حمایت از غزه حدود 3 هفته پیش با برپایی تحصن در دانشگاه کولومبیا آغاز شد و به سایر دانشگاه‌های این کشور سرایت کرد. اعتراضات به شماری از مراکز دانشگاهی در کانادا، بریتانیا، فرانسه و استرالیا نیز رسیده است. در خبری دیگر، صدها تن از خانواده‌ها، بازماندگان و آسیب دیده‌های جنگ ایران و عراق با انتشار نامه سرگشاده‌ای از حکومت جمهوری اسلامی خواستند توماج صالحی، خواننده معترض زندانی را اعدام نکند. بیش از 460 نفری که این بیانیه را امضا کردند نوشتند به جای توماج‌ها ما را اعدام کنید. این ما بودیم که انسان خطاکار را در جایگاه خدایی نشاندیم و مقدمات فساد فلعرض را فراهم کردیم. امضا کنندگان این نامه سرگشاده از حکومت جمهوری اسلامی همچنین خواستند هرچه سریعتر برخورد نظامی و انتظامی با زنان را به بهانه حجاب اجباری خاتمه دهد. آنها همچنین به حاکمان جمهوری اسلامی هشدار دادند که از تهدید و ارعاب جوانان و تشویش همه روزه اذهان عمومی دست بردارند و کشور را به پرتگاه فروپاشی نبرند.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم حمید فاطمی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چی که همکارانم در این مجله برای شما تدارک دیدن. مصطفی تاج‌زاده زندانی سیاسی میگوید گشت غیرقانونی ارشاد با دستور خامنه‌ای یا با تایید او بازگشت است.
مصطفی تاج‌زاده داره تأکید میکنه که تمام این اتفاقی که داره میفته نقش و نقشه‌هاش رو علی خامنه‌ای تعریف کرده. مبادا این کارها باعث بشه که جامعه توجهش به دیگران بره.
وزیر آموزش و پرورش دولت رئیسی میگوید نظام تعلیم و تربیت اسلامی را پایه‌گذاری میکنیم.
اونچه که در جامعه مدنی ایران رخ داده خیلی مناسبتی نداره با اونچه که جمهوری اسلامی در ابتدا در موردش صحبت کرده.
بیشترین جمعیت در معرض خطر به خاطر فرونشست زمین در استان اصفهان است.
توسعه‌ای که اونجا صورت گرفته یک توسعه نامتوازن بوده.
اگر تا پایان مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. مصطفی تاج‌زاده زندانی سیاسی با انتشار نامی از زندان اوین میگوید گشت غیرقانونی ارشاد در قالب طرح نور یا به دستور خامنه‌ای یا با تایید مجوز او بازگشته. در این نامه مصطفی تاج‌زاده تاکید میکند حکومت برنامه روشنی برای حل مشکلات تلمبار شده و مهار گرانی و تورم کمرشکن ندارد، بنابراین به بهانه مقابله با بی‌حجابی میکوشد فضا را پلیسی و امنیتی کند تا شهروندان نتوانند اعتراض کنند و ادامه حکومت اقلیت بر ملت ممکن شود. در همین زمینه با محمد جواد اکبری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس گفتگوی انجام دادم و از او پرسیدم نامه مصطفی تاج‌زاده از چه اهمیتی برخوردار است.
جدا از اینکه همه نامه‌های زندان اهمیت داره، یعنی تاریخ نامه‌های زندان رو که شما نگاه بکنید، چه در دوران فاشیسم چه در دوران نازیسم، نامه‌هایی که از زندان می‌آمده، جدا از اینکه پشتوانه‌ای برای مقاومت جامعه در برابر دیکتاتوری و استبداد بوده، انرژی می‌بخشیده، یک سند تاریخی هم هست. اما فراتر از این، گفتن این حرفا از آقای تاج‌زاده هم مهم. به طور مشخص آقا مصطفی تاج‌زاده در خصوص حجاب اجباری در گذشته تصورش این بود که این مسئله حل شده. به یادداشت‌های پیشین ایشون که نگاه می‌کنم، به مواضع ایشون به ویژه بعد از جنبش زن زندگی آزادی، تصورش این بوده که زنان چنان به میدان آمدند که مسئله حجاب اجباری رو حل کردند و حکومت دیگه توانایی ایستادن در برابر این قضیه رو نداره. زمانی که ایشون این موضع رو گرفت، ضمن اینکه تجلیل بود از مقاومت زنان، اما بعضی‌ها رو نگران کرد از اینکه گرفتن چون این موضعی ممکنه این تصور رو ایجاد بکنه که انگار از جنایت و سرکوب حکومت در برابر زنان داره کم میشه. ما باید اون سرکوب دائمی و اون تحمیل شبانه روزی علیه زنان رو دائما یادآوری بکنیم و اگر بگیم که زنان در این ماجرا پیروز شدن، ممکنه این یادآوری کم رنگ بشه. دست کم نامه اخیر آقای تاج‌زاده نشون میده که همچنان او توجه داره به قدرت سرکوب حکومت، به پیشروی‌های حکومت و اینکه چه خطر هولناکی امنیت زنان رو تهدید میکنه و ما دائما باید این نکته رو یادآوری بکنیم.
آقای اکبر، این تأکید آقای تاج‌زاده رو بر نقش رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای در مسئله حجاب و گشت ارشاد رو از چه زاویه‌ای باید دید؟ مگه در اصل قضیه هم تفاوتی میکنه؟
ببینید، در ماه‌های اخیر به موازات اینکه سرکوب زنان وحشیانه تر شده و دوباره گشت ارشاد با نام‌های دیگری به خیابان‌ها برگشته، حتی بعضی از کسانی که اصل نظام جمهوری اسلامی رو قبول دارن، برای اینکه بتونن واکنش عمومی به این توحش حکومتی رو مهار بکنند، برای اینکه علی خامنه ای رو در این معرکه سالم نگه دارند، دیده شده که بخش‌هایی از سخنرانی‌های او از گذشته رو میان بازنشر میکنن، سخنرانی‌هایی که مربوط به مثلا دوران جوانی او بوده در خطبه‌های نماز جمعه تهران، یا سخنانی که بعضن به سال‌های اول رهبری او برمیگرده، وقتی هنوز تبدیل به چنین موجود مخوفی نشده بود و آثاری از انسانیت و اخلاق اون زمان هنوز درش بود، اون جملات رو میان و برجسته میکنن برای اینکه بگن که ببینید او مخالف این کاراست، در حالی که مصطفی تاج‌زاده داره تاکید میکنه که تمام این اتفاقی که داره میفته نقش و نقشه‌هاش رو علی خامنه ای تعریف کرده. کرده. مبادا این کارها باعث بشه که جامعه توجهش به دیگران بره و این تبلیغ مؤثر بیفته که نه یه عده نیروهای رادیکال دارن این کارو میکنن و او مثلا با این کارا موافق نیست. نه، او اگر بخواد همین امروز میتونه این ماجرا رو متوقف بکنه. او نمیخواد، هم به دلایل ایدئولوژیک، هم به دلایل سیاسی و هم منافع دیگری که بر این خشونت و توحش مترتب میدونه.
آقای اکبرین، آقای تاج‌زاده معتقدن که این مقابله با بی‌حجابی بهانه‌ای برای ایجاد فضای پلیسی و امنیتی است و ادامه حکومت اقلیت بر ملت. دیدگاه شما چیه؟ آیا با این نگاه آقای تاج‌زاده موافق هستید؟
ببینید، تحلیل آقای تاج‌زاده در این که این کار برای تثبیت حکومت اقلیت بر اکثریت درسته، اما به این سوال باید پاسخ داد که چرا برای اینکه حکومت اقلیت بر اکثریت همچنان تداوم داشته باشه نیاز به این خشونت، تحمیل و سرکوب زنانه؟ چرا برای تداوم حکومت اقلیت بر اکثریت این حجم از تحمیل و توحش علیه زنان باید تشدید بشه؟ به نظر میرسه که مهمترین قدرت اجتماعی برای تغییر رو حکومت الان در زنان میبینه. تصورش اینه که اگر اینجا عقب نشینی بکنه، در برابر حجاب عقب نشینی نکرده، در برابر زنان عقب نشینی کرده. و چون تاریخ سده گذشته در کشورهای مختلف نشون میده قدرت زنان اگر متمرکز و متراکم بشه چه تغییرات بزرگ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی رو میتونه به وجود بیاره، وحشتش اینه که این اتفاق در ایران هم بیفته و زنان تعیین کننده تاریخ آینده ایران و پایان دهنده استبداد دینی و حکومت جمهوری اسلامی باشن. برای همین به این نتیجه رسیده برای اینکه این اقلیت همچنان بمانه و بر اکثریت حکم برانه، باید در همین سنگر جلوی زنان بایسته تا مبادا این کابوس تعبیر بشه.
گفتگو با محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس رو میشنیدید درباره نامه مصطفی تاج‌زاده زندانی سیاسی که میگوید گشت غیرقانونی ارشاد با دستور خامنه‌ای یا با تایید او بازگشت است. مطالعات زمین شناسی نشان داده اگرچه استان خراسان رضوی به لحاظ بیشترین پهنه درگیر فرونشست اول است، اما بیشترین شهرهای در معرض فرونشست و بیشترین جمعیت در معرض خطر در استان اصفهان است. رویا ملکی در گفتگو با منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست، چرایی این حجم از فرونشست در اصفهان را جویا شده.
روند توسعه در استان اصفهان با توجه به شرایط اقلیمی اونجا نبود. قبل از انقلاب هم اگر بیه بررسی بکنید، توسعه‌ای که اونجا صورت گرفت یک توسعه نامتوازن بوده. برداشتی که صورت میگیره نسبت به آبی که وارد میشه بسیار بیشتره. نهایتاً کسری تجمعی سبب شده که آبخانها با مشکل مواجه بشه. در استان اصفهان ما صنایع آب‌بره بسیار زیادی داریم. صنعت ذوب آهن رو داریم، فولاد رو داریم، صنایع کاشی‌سازی رو داریم و اصلا مهمتر ما یک کشاورزی داریم که اونجا بسیار نیازمند آب هست و همه اینها سبب شده که حتی برای تأمین نیازهای شرب و صنعت آب و از سرشاخه‌های کارون و از زاگرس منتقل بکنن به استان اصفهان. منتها افزایش جمعیت و توسعه‌ای که در اونجا صورت گرفته، اون انتقال آب هم کفاف اون نیازهایی که در اونجا ایجاد شده و نمی کند. به این دلیل برداشت‌ها از زمین و از آبخانها بیشتر و بیشتر شده که نهایتاً بسیاری از آثار باستانی و بنای تاریخی، حتی پالایشگاه‌ها، فرودگاه‌ها و ساختمان‌ها در معرض فرونشست هستند و خطر زیادی اونها رو تهدید می‌کنه.
چه باید کرد آقای سهرابی برای این نشستی که میزانش هم در بعد جهانی خیلی زیاده؟
اولین کاری که باید انجام داد، می‌بایست آبخوان‌ها رو تغذیه کرد. برداشتایی که وجود داره رو باید کمتر و کمتر کرد. دشتایی که ممنوع هستند و ممنوع بحرانی هستند به هیچ وجه دیگه نباید برداشتی از اونها صورت بگیره و از طرف دیگر از سیلاب هایی که ما داریم بتونیم از اینها استفاده کنیم برای تغذیه آبخان ها. حالا بناهای تاریخی که آسیب دیده هستند در کشورهای دیگه هم اگر بنایی که خیلی مهم بوده برای اون کشور و دچار فرونشست شده اند، از روش های مهندسی و سازی استفاده کرده اند، در زیر اون ساختمون ها از سازه های استفاده کرده اند که بتونن اثر اون فرونشست رو کمتر و کمتر بکنن و از طرف دیگر به صورت موازی آبخان هم تغذیه بشه که ما فرونشست یه بیش از اون نداشته باشیم و جلوی آسیب‌های بیشتر رو بگیرن و اون قسمت‌هایی هم که آسیب دیده رو بتونن ترمیم بکنن. این روش‌ها و متدها هم بسیار بسیار هزینه بر هستند و صرفاً برای جاهایی که ارزش بسیار بالایی دارن استفاده میشن.
آقای سهرابی، درباره اصفهان خبرها خیلی زیاده، میگن تا چند سال دیگه غیر قابل سکونت میشه، کارشناسا میگن به بیابان تبدیل میشه، چقدر اینها به واقعیت نزدیکه؟
اینها هشدارهایی هستند که باید بهشون توجه کرد. ادامه این روند به این شکل، افزایش جمعیت، برداشت بی‌رویه از منابع آب، گسترش صنایع آب، برگسترش کشاورزی و کشاورزی که الان اونجا هست که متوازن نیست، ادامه این روند میتونه وضعیتی رو به وجود بیاره که ما شاهد بیابانزایی باشیم، شاهد فرونشست باشیم و نهایتاً اینکه بسیاری از قسمت‌های استان اصفهان دیگه قابلیت زندگی کردنش رو از دست بدن. الان هم هستن مناطقی در استان اصفهان، روستاهایی وجود دارن که آسفالت دارن، لوله کشی دارن، خانه بهداشت دارن، مدرسه دارن، همه امکانات زندگی اونجا وجود داره غیر از آب که خالی از سکن. در حقیقت این وضعیت پیچیده‌ای که ایجاد شده میتونه آینده این شهر بسیار مهم ایران رو با خطر جدی مواجه بکنه.
بیشتر راهکارهایی که شما اشاره کردید آقای سهرابی، راهکارهایی بود که دولت باید در اون بودجه بذاره، سرمایه گذاری کنه. فکر میکنید که دست مردم هم در این شرایط کاری برمیاد؟
واقعیت تمرینه. مسئله بحران آب در ایران یک مسئله ملی است، هم در سطح حاکمیت و دولت که بیشتر پروژه ها و برنامه های اساسی دست اونه، و از طرف دیگه مردم هم میباید هم سواد آبی خودشون رو بالا ببرن، هم مصرف خودشون رو بهینه بکنن و مخصوصا در بعد کشاورزی میبایست یا کشاورزی هاشون رو تغییر بدن یا الگوهای کششون رو تغییر بدن، به هر حال به سمتی برن که از آب کمتری استفاده بشه، مخصوصا در جاهایی که بحران بسیار شدیده مثل اصفهان که باید با همکاری مردم در کنار دولت این معضل رو حل کرد. اگر دولت پروژه هایی هم اجرا بکنه ولی مردم به صورت دیگه برداشتشون رو درست نکنن، باز مشکل میتونه به شکل دیگری و در جای دیگری باز در اون منطقه خودشون نشون بده. لازم هست که مردم هم به این قضیه توجه کنن و برداشتشون متوازن باشه، روند سرمایه گذاری هاشون هم به سمت صنایعی باشه که کمتر آب نیاز داره، یکسان کشاورزی های گلخونه‌ای که امروز در دنیا بسیار مورد توجه قرار گرفتن که آب بسیار کمتری رو لازم دارن، محصول بسیار زیادی هم تولید میکنن. به جای اینکه ما بیایم مثلا در اصفهان بریم بکاریم، میتونیم به این سمت بریم و خب مردم میتونن زمینه سرمایه
بیشترین جمعیت در معرض خطر به خاطر فرونشست زمین در استان اصفهان است. گفتگوی رویا ملکی رو میشنیدید با منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست.
به رادیو فردا گوش میکنید.
وزیر آموزش و پرورش دولت ابراهیم رئیسی در خطبه نماز جمعه این هفته تهران گفته سند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت اسلامی رو پایه‌گذاری میکنه. رضا مراد صحرایی همچنین تاکید کرده مبنای این سند نظریه تعلیم و تربیت دینی و بومی است. او گفته ما در آستانه الگو شدن برای جهان هستیم و به قله نزدیک شدیم. در زمینه سند تحول بنیادین با دیاکو علوی، معلم سابق آموزش و پرورش کمک‌کنان در فرانسه است، گفتگوی انجام دادم که میشنوید.
واقعیت این هست که سند تحول بنیادین سندی هست که من اگر اشتباه نکنم در سال 89 تدوین شد توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، با این از این منظر که تلاش بکنه نگاه ایدئولوژی که توی آموزش پرورش وجود داشته رو اسلامی تر، ایدئولوژیک تر و به قولی شیعی تر بکنه اون چیزی که در آموزش پرورش ایران وجود داره. اون چیزی که درش آمده این هست که به قولی آموزه‌های قرآن، نمیدونم آموزه‌های مهدویت، میراث امام خمینی، تعمیق علاقه و پیوند با انقلاب، نمیدونم آموزه های ولایت فقیه، تعلیم و تربیت اعتقادی، عبادی، اخلاقی، از اینجور چیزها رو بخواد اضافه بکنه که عملا یه چیز غیر قابل انجامی هست. از این نظر که رفته رفته ما هر چقدر پیش رفتیم از نظر اجتماعی، سیاسی، اقتصادی در جامعه این ارزش ها کمرنگتر شده و رنگ و بوی خودش از دست داده نسبتاً اون چیزی که به نظر میرسه و موفق نبوده. عملا
آقای علوی، این سند تحول بنیادین که وزیر آموزش و پرورش دربارش صحبت میکنه که میخواد بر اساس اون نظام تعلیم و تربیت اسلامی رو گسترش بدن، آیا این به معنای اینه که در چند دهه اخیر اینها از وضعیت آموزش و پرورش و رشد جوانان در این مدارس راضی نبودن که حالا به فکر این افتادن که بیشتر تعلیم و تربیت رو به سمت اسلامی شدن پیش ببرن؟
میشه اینطور این رو تحلیل کرد که اتفاقات و فضایی که در دهه 70 و در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 افتاد، حاکمیت رو به این فکر فرو برد که آنچه که در دانشگاه ها اتفاق افتاده به طور خاص و اونچه که در جامعه مدنی ایران رخ داده خیلی مناسبتی نداره با اونچه که جمهوری اسلامی در ابتدا در موردش صحبت کرده. جنبش دانشجویی به وجود آمد، جامعه مدنی به وجود آمد، جامعه مدنی در بین وکلا قدرت گرفت، در بین محافظان محیط زیست شکل گرفت، در بین شما جامعه مدنی به طرق مختلفی قدرت پیدا کرد. خب همه اینها از مدارس، از دانشگاه‌ها، از جای مختلف ظهور پیدا می‌کرد. ما این رو فقط در رابطه با آموزش پرورش نداریم، چه دانشگاه‌ها هم اینا سعی کردن که یه سری تغییر تحولاتی به وجود بیارن. به نظر میرسه که اینها از آنچه که در آموزش پرورش اتفاق می‌افتاد راضی نبودن، در نتیجه سعی کردن که یه چیزی رو به وجود بیارن که همین تبدیل شد به سند تحول بنیادی در آموزش پرورش که شورای عالی فرهنگی تصویب کرد.
آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دوره‌های گذشته نسبت به این سند 20C که دولت آقای روحانی دنبال اون بود همیشه واکنش تندی داشت و نسبت به آموزش و پرورش همیشه حساسیت داشت. آیا دولت فعلی داره خواسته های آیت الله خامنه ای رو به صورت دقیق پیاده میکنه؟
به نظر میرسه که اون چه که دولت فعلی، دولت رئیسی داره انجام میده دقیقاً برآورده کردن اون چیزی هست که خامنه ای به دنبالش هست. اگرچه دولت قبلی هم تقریبا به همون منوال پیش میرفت، چون در نتیجه اون لغو کردن اون سند 20C هم در نهایت بنا به درخواست و میل رهبر جمهوری اسلامی اتفاق افتاد. اما اون چه که امروز اتفاق میفته دقیقاً برآورده کردن آن چیزی هست، میل و خواسته رهبر جمهوری اسلامی.
خوی علوی، شما در ایران معلم بودید و شنیده میشه که در ماها و در دوره جدید دولت آقای رئیسی سختگیری در مدارس خیلی بیشتر شده، مدارس دخترانه بیشتر شده، آینه نمیذارن ببرن، حساسیت روی مثلا لاک زدن موی بلنده و کلا سختگیری هایی که وجود داره انگار به دهه 60 برگشته. شما با توجه به اینکه معلم بودید، آیا جوانان امروز که نگاه کاملا متفاوت با تحولات دنیا دارن و آموزش پرورش میتونه اونها رو اقناع بکنه یا این چالش زیادی رو به وجود خواهد آورد بین مقامات آموزش پرورش و دانش آموزان در مدارس؟
تلاشی که برای محدودیت‌های جدید داره انجام میشه عملا به دو دلیل غیر ممکنه. یکی اینکه بچه‌ها رو نمیشه مانعشون شد برای اینکه سری کارها رو انجام بدن، مثل همین مسئله بردن آینه یا نمیدونم لاک زدن یا رعایت حجاب. شما الان میبینید که صدها ماشین نیروی امنیتی و نظامی توی خیابون نمیتونن مانع مسئله حجاب اختیاری بشن. حالا مثلا یک ناظم مدرسه چطور میتونه مثلا مانع لاک زدن یه دانش آموز بشه؟ این یه نکته. نکته بعد اینکه خود کسانی که در مدارس هستن، خود اون نیروهای اداری، کادر اداری هم به اون باور نیروهای اداری دهه 60 رو در کنترل ندارن. یه وقتایی یه بخشنامه میاد میگه که مثلا این اتفاق باید بیفته، اما لزوما این اتفاق نخواهد افتاد. اگرچه به طور مقطعی سختگیری‌های انجام میشه، اما در عمل غیر ممکنه. کما اینکه یه سری اتفاق خواهد افتاد، اینه که سری از بچه‌ها اذیت خواهند شد، ولی خب در نهایت میشه گفت که عرض خود میدارن و زحمت بچه‌ها میدارن.
وزیر آموزش و پرورش دولت ابراهیم رئیسی میگوید نظام تعلیم و تربیت اسلامی را پایه‌گذاری میکنیم. گفتگو با دیاکو علوی، معلم سابق آموزش و پرورش رو میشنیدید. اما در آخرین بخش از این مجله بشنوید که قرار است فیلمی سینمایی بر اساس زندگی منصور بهرامی، تنیسور مشهور ایرانی، مهاجرت او به فرانسه و چالش‌هایش تا رسیدن به شهرت جهانی ساخته بشه. این فیلم توسط بولانژه، کارگردان فرانسوی، ساخته خواهد شد و امیر جدیدی، بازیگر فیلم قهرمان ساختی اصغر فرهادی، ایفاگر نقش منصور بهرامی خواهد بود. منصور بهرامی، تنیسور 68 ساله متولد ایران، به دلیل سبک بازی سرگرم کنندش مورد توجه در مسابقات بین‌المللی تنیس نمایشی است. مهدی طاهباز گفتگوی داشته با آقای بهرامی که میشنوید.
چندین ساله که سعی میکنن این فیلم زندگی من رو بسازن. اونا خودشون اومدن پیش من و گفتن که زندگی نامه شما یک واقعا در بین بازیکن تنیس خیلی نادر هستش. یعنی تمام بازیکن تنیس عضو کلوب بودن و بچه‌های مثلا کسایی بودن که پدراشون تونستن کمکشون کنن که بازیکن بشن اینا، ولی زندگی نامه من واقعا فرق میکنه. یه از توپ جمع کنی شروع کردم، اینا اومدن طرف من و از من خواستن که ما بهشون اجازه بدیم که این فیلمو درست کنن. یه 7-8 سالی هستش و برای اولین بار الان این تمام سناریوی فیلم نوشته شده.
چه مقطعی از زندگی شما هست آقای بهرامی؟
زندگیم از بچگی تا اون موقعی که از توپ جمع کردن تو امجدیه، شما جوونید نمیدونید امجدیه چی بود، تا
الان اسم شده ورزشگاه شیرودی.
بله، ورزشگاه شیرودی یک ورزشگاهی هستش و بود که بهشتی روی زمین بودش. من پدرم اونجا کار میکرد و یکی از کارمندان نگهداری استادیوم توی ورزشگاه و منم تو اونجا به دنیا آمدم و از همونجا بزرگ شدم و شروع کردم به راه رفتن و زمین های تنیس هم من از اونجا باش آشنا شدم. منتها فرقی که برای من و مثلا فکر کنید تنیس بازای دیگه بودش، اونا مثلا از 4-5 سالگی رفتن توی یه کلوپی عضو شدن، تنیس رو یاد گرفتن با مربی. ما حق بازی کردن نداشتیم توی امجدیه. تو امجدیه من فقط حق داشتم برم اونجا برای کسانی که عضو بودن و میوادن بازی میکردن توپ بجوزم جمع بکنم. از همونجا شروع کردن و رسیدن به زمین‌های مرکزی ویمبلدون و رولان فرنچ اوپن و نمیدونم استرالیان اوپن و یو اس اوپن، خب این به هر صورت یه راهی هستش که به هر کسی داده نشده و به همین دلیل این فیلمسازا رو خیلی چیز کرده که بیان این فیلم زندگی من رو بسازن.
و تا چه زمانی از زندگی شما قراره به تصویر کشیده بشه؟ تا همین الان.
شما الان اگه نگاه بکنید، من تنها بازیکن هستم در جهان تنیس که در سن 68 سالگی دارم بازی نمایشی میکنم و با کسایی بازی میکنم که مثلا بکنید تو همین 3-4 سال پیش جزو بازیکن‌های حرفه‌ای بودن. بازی نمایشی کردم با راد لیور، با کن روزوال، با جان نیوکام، با ناستاز، با نمیدونم تونی روچ، با استن اسمیت، جیمی کانرز، بورگ و حتی جوانتراش رو دو دفعه هم مثلا با همین اندی موری و نمیدونم فدرر و ندل و الان هم که دارم بازی میکنم، من الان 10 ساله محسن‌ترین بازیکن هستم تو مسابقات نمایشی بازی میکنم. اینا همشون از من 25 سال 30 سال جوانترن و من با اینا بازی میکنم. خب این برای فیلمسازا به هر صورت یه مقدار براشون جالبه دیگه.
و اعلام شد در رسانه‌ها که امیر جدیدی قراره که ایفاگر نقش شما باشه. چه شد که امیر جدیدی انتخاب شد؟
امیر جدیدی، ببینید، من خودم که توی یکی از صفحات همین مجازی و سوشال مدیا دیدم که یه بازیکنی هستش به نام امیر جدیدی که تنیس بازم هستش و من یه خود نگاه کردم، سوالم کردم، بعد دیدم که بازیکن بدی نیستش. به همین دلیل میدونم که بازیگر خیلی خوبی هستش، خیلی شایسته و من فیلماشم دیدم، حتی باشم صحبتم کردم، هنرمند خیلی با استعداد و خب به هر صورت کسی هم که میخواد به جای من تو فیلم بازی بکنه باید تنیس هم به مقدار آشنا بشه دیگه. به همین دلیل بهشون فکر کردیم.
آیا دیداری داشتیم با امیر جدیدی؟ آیا همین مسئله قرار شده که تمریناتی رو داشته باشه امیر جدیدی با شما و زیر نظر شما تمرین بکنی؟
فعلا در کارهای اولیه‌اش هستیم و این 3 روز پیش اعلان شد که این فیلم من فرانس تلویزیون که خیلی کمپانی خیلی بزرگی هستش، اینا مسئولیت دارن که این فیلمو به پایان برسونن. از الان دارن برای فروشش در فستیوال کن شروع میکنن. بعد اگر همه چی به خوبی پیش بره از ماه ژانویه سال آینده، یعنی 8 ماه دیگه، فیلم برداری شروع میشه. 3-4 ماه کار داره که این فیلم بشه.
و آقای بهرامی، حالا این از ماجرای فیلمی که قرار ساخته بشه در مورد زندگی شما، اما خود شما دوره‌ای در ایران حدود 20 سال پیش حضور پیدا کردید و مسابقات نمایشی برگزار کردید در چند سال پی در پی، اما بعد از اون دیگه ما شاهد این مسئله نبودیم. چه اتفاقی افتاد؟
من همه جای دنیا سفر میکنم، مردم به من زنگ میزنن میگن آقا منصور، ما میخوام بیا شما بازی کنید و اگر مثلا ممکنه مثلا آقای مکنور هم مثلا بیارید یا آقای مثلا ویلاندر رو بیارید یا آقای جوکوویچ. به همین دلیل در ایرانم آقای محمد خیرپور که یکی از آدم‌های واقعا خیلی ورزش دوست و تنیس دوست هستش، این مسابقات رو در ایران راه انداخت سال 2002 2003 2004 که من گیرمو ویلاس رو بردم اونجا، بیورن بورگ رو بردم اونجا، لوکونت رو بردم، سلجیک پیولین و بازیکن‌های دیگه، سانچز. اون بازی‌ها خیلی خوب انجام شده بود، مردم واقعا بال زیادی کردن، استادیوم پر بود، بعد مردم میخواستن از خارج بیشتر بیان، تو جا نبود. 2005 حتی آقای خیلپور و فدراسیون با من صحبت کردن که بتونیم حتی مثلا آندره آقاسی و سامپرس رو بیاریم، داشتن میخواستن مسابقات بزرگتری انجام بشه، ولی خب متاسفانه دیگه 2005 نشد. آقای احمدی نژاد رئیس جمهور شدن و ایشون گفتن که نمیخوایم بود، اینجوری که من به من گفتن و از اون موقع بعد دیگه ما بازی نکردیم در این، متاسفانه.
گفتگوی مهدی تاهباز رو میشنیدید با منصور بهرامی، تنیسور مشهور ایرانی که قرار است فیلمی سینمایی بر اساس زندگی او ساخته بشه. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید. من وحید پورساد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.